به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید در کمال سلامتی و آرامش شنونده یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین باشید و از اون بهره ببرید. همونطور که مطلعید، ما در هوش نوین می‌پردازیم به کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف کشور و با حضور کارشناسای عزیزمون راجع به جایگاه این فناوری در حیطه‌های مختلف به گفتگو می‌پردازیم. در این نوبت هم قصد داریم از کاربرد این فناوری در بخش دامپروری براتون بگیم. قبل از آغاز گفتگو این مطلب رو هم یادآور بشم که پل‌های ارتباطی برنامه همچنان برقراره و خوشحال میشیم که نظراتتون رو چه از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان و یا سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. اما بپردازیم به کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری که موضوع این نوبت برنامه ماست. بر اساس اطلاعات، بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در بخش دامپروری میتونه باعث بهبود رفاه حیوانات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها بشه. برای اینکه بدونیم در عمل این اتفاقات چگونه میفته، دعوت کردیم از جناب دکتر حسین بانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح نژاد در صنعت دام و طیور وزارت جهاد و کشاورزی، که به استدیو برنامه تشریف آوردن و قرار از حضورشون بهره ببریم. ضمن سلام و خوشامدگویی به شما جناب دکتر، ازتون میخواییم که گزارش کوتاهی از وضعیت فعلی صنعت دامپروری کشور برامون بفرمایید و در ادامه از چشم‌اندازهای پیش روی این صنعت با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی گپ و گفت داشته باشیم.
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و مردم شریف ایران. صنعت دامپروری ایران خب متشکل از شاخه‌های متفاوتی هستش و در قسمتی که ما داریم فعالیت می‌کنیم، هدف ما یک جورایی بهبود تولیدات و کیفیت محصولات دامپروری هستش. امروز خب شاخه‌های متفاوتی از پرورش دام‌های سبک، دام‌های سنگین در بخش‌های طیور به خصوص فعالیت‌هایی داره انجام میشه، مخصوصا در مرکز اصلاح نژاد که ما تمام همکاری هم رو داریم که بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم تا برنامه های نوین و روش های نوین رو بتونن در صنعت های دامپروری خودشون ایجاد بکنن. به عنوان مثال، امروز یکی از تکنیک های نوینی که ما داریم استفاده میکنیم در بخش صنعت دامپروری های خودمون، در به ویژه در دام های سنگین و گاوهای شیری کشور، بحث در واقع ژنوتایپ یا ارزش‌های اصلاحی که وسیله انتخاب‌های ژنومیکی داره انجام میشه. بله. و ما بتونیم هم صحت خیلی بالایی رو داشته باشیم در انتخاب دام‌های مؤثر خودمون، در دام‌هایی که در واقع هم تولیدات بالایی دارن و قدرت ژنتیکی بالایی دارن، و هم که بتونیم هزینه ها رو به طور خیلی قابل توجهی بتونیم کاهش بدیم در صنعت دامپروری، به ویژه در دام سنگین. و اینکه یک وظیفه‌ای که الان مرکز ما داره، حفظ ذخایر ژنتیکی در وضعیت فعلی در واقع سیستم های دامپروری هستش.
بله دکتر، صنعت دامپروریمون در شرایط کنونی با چه چالش‌هایی مواجهه که بخوایم امیدوار باشیم با بهره‌گیری از این دانش بتونیم به وضعیت مطلوب‌تری برسیم؟
خب یکی که بحث این که در دامپروری داریم، بحث در واقع نظارت و کنترل و مدیریت، مخصوصا دامپروری‌های صنعتی که امروزه با تعداد خیلی بالای دام سر کار دارن. بحث نظارت، حالا من وارد جزئیات در واقع پرورش و اینا نمیشم که وقت برنامه رو بگیرم، خب ولی خب ما چالش خیلی زیاده تو بخش دامپروری.
بله.
چه از نهادهای در واقع تولیدی بگیرید، چه از در واقع بازار فروشش بگیرید.
میخوام یه اشاره به هر کدوم از این بخشا داشته باشید و راهکاری رو که فناوری هوش مصنوعی میتونه بده در هر بخش.
بله، خب امروز خیلی از هزینه هایی که در بخش دامپروری داره شامل میشه، هزینه های تغذیه‌ای هستش. یعنی حدود 70% یک هزینه دامپروری صنعتی شما هزینه های تغذیه‌ای هستش و تأمین اون حالا نهادهای مصرفی. خب حالا اگه بخوام در مورد تکنیک هوش مصنوعی در این زمینه بخوام صحبت کنم یا به صورت جزئیات واردش بشم، هوش مصنوعی تونسته تا حدودی در واقع به این زمینه وارد بشه. البته داره زمان در واقع بلوغ و تکامل خودش رو در صنعت دام و طیور در واقع این هوش مصنوعی میگذرونه، ولی اینکه خب شما بدونید چه مقدار مصرف دامپروریتون هستش، چه مقدار مصرف دامتون هستش و اون مصرف بهینه با استفاده از هوش مصنوعی و اینکه بتونید کنترل بکنید و نظارت داشته باشید به طور قابل توجهی میتونه یه جوری هزینه‌های شما رو کاهش بده. یا بحثایی هستش مانند بحثای بینایی ماشین که امروزه خیلی در مسائل در واقع دامپروری داره استفاده میشه، بحثای رکوردگیری در بحثای تغذیه‌ای و حتی و فیزیولوژی که داره استفاده میشه و اینها یک جوری کمک کننده میتونه باشه در آینده در صنعت دام و طیور کشور. من یک توضیح خیلی خلاصه‌ای میخوام بدم در مورد هوش مصنوعی و وارد بشم، چون اگه بخوام تیکه تیکه توضیح بدم احساس میکنم خیلی زمان میبره. یه هوش مصنوعی توضیح بدم و چگونه وارد این صنعت شد و چه کارهایی که در امروز داره روش انجام میشه به خصوص در کشورهای پیشرفته و امروز ما چه کارهایی داریم انجام میدیم. آره یه مقایسه انجام بدیم که بتونیم حالا انشالله کمک کننده باشه. هوش مصنوعی یعنی این که خب شما تقلید بکنید از رفتار انسان و اینکه بتونید یک تصمیم هوشمندانه بگیرید. این امکان رو به چی میدیم؟ به ماشین میدیم. یعنی ماشین در واقع میخواد تقلید بکنه از رفتار انسان و یه تصمیم هوشمندانه بگیره و در اختیار شما بذاره. امروز هوش مصنوعی در دلش رویکردهای متفاوتی داره. مثلا من دو رویکرد حل مسائل هوش مصنوعی که امروز خیلی کاربرد بسیار زیادی رو در صنعت دام و طیور داره میتونیم به یادگیری ماشین و یادگیری عمیق اشاره بکنیم که حالا اصطلاح ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگه که امروزه توی پژوهش‌های نگاه بکنید خیلی داره استفاده میشه. اینها وارد صنعت دام و طیور شد. چرا؟ ما در قدیم ما روش‌های قدیم اگر نگاه بکنیم بهش میگیم حالا روش‌های پارامتری. در قدیم خب وقتی ما پیشرفت‌های خیلی زیادی رو داشتیم و مدیون این روش‌هاییم، روش‌های گذشته هستیم، ولی همین چالشی که در واقع پیش روی ما هستش و داره هی افزایش هم پیدا می‌کنه بحث بیگ دیتا هستش، یعنی بحث دیتاهای بسیار بزرگ آنه. که در اساس کار مایی دامپرور یا اساس کار مایی که در واقع کارمون ژنتیک و استنجاده دیتا هستش. امروز ما وارد یک شاخه ای از دیتاهای بسیار بزرگی شدیم که یه جورایی دیگه در واقع روش‌های گذشته واسه ما چالشه.
این اطلاعات چگونه ما به دست میاریم؟
بله، ما یک محیطی داریم که یک محیط ناشناخته است و می‌خوایم در واقع از این محیط ناشناخته یک سری اطلاعات نهفته رو بکشیم بیرون. و این بحث دیگه روش‌های گذشته این کمک رو ما نمیتونه بکنه. ما چه موقع به سمت هوش مصنوعی میریم؟ زمانی به هوش زمان میریم به سمت هوش مصنوعی یا زمانی میریم به سمت یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق وقتی که یک الگو داشته باشیم. ما در واقع محققین همیشه به دنبال اون الگو هستیم که یه چیزی رو پیدا بکنیم و بتونیم در واقع کیفیت و کمیت رو بهبود ببخشیم. دوم این که یک روش ریاضی واسه اون الگو تعریف نشده باشه. شما وقتی یک روش ریاضی برای یک الگوی تعریف شده باشه ما عملا دیگه به سمت هوش مصنوعی نمیریم، عملا به سمت یادگیری ماشین نمیریم. ما زمانی میریم سمت اینها که هیچ روش ریاضی واسه ما وجود نداره تا بتونه اون الگو رو برای ما جلو چشممون در واقع ترسیم بکنه. ما وارد یک محیطی شدیم ناشناخته. شما فرض کنید به ما یک دیتای بسیار بزرگی دادن، یک دیتای از ژنوم رو به شما دادن و شما واقعا نمیدونید چه کار باید بکنید و یه انتخاب ژنومی خیلی خوبی رو باید انجام بدید، بهترین دامهاتون رو انتخاب بکنید. امروز هوش مصنوعی اومده وارد این زمینه شده و خیلی از محققین اومدن در واقع اونها رو مقایسه کردن با روش‌های گذشته و نشون دادن که هوش مصنوعی میتونه یک جایگزین بسیار مناسب باشه نسبت به روش‌های کلاسیک یا روش‌های سنتی. هوش مصنوعی عموماً توی صنعت، من میخوام در واقع شاخه شاخش بکنم که بهتر متوجه بشیم. هوش مصنوعی عموماً در صنعت دام و طیور به دو قسمت ما میتونیم تقسیم بکنیم. یک بحث نظارت و مدیریت، یعنی کمک به مدیریت در واقع یک شاخه دامپروری صنعتی در بحث که در شما فرض کنید یک نفر کنار شماست، هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه داره برای شما رکورد میگیره داره وضعیت دام شما رو مشاهده میکنه و به شما اطلاعات میده.
بله.
این خیلی کمک کننده است. در واقع یادگیری ماشین به دنبال پر کردن همچین خلاهایی هستش که در صنعت وجود داره.
این اطلاعات از طریق سنسور و اینترنت اشیا به دست میاد.
دقیقاً. یادگیری ماشین یعنی اینکه شما ماشین یاد میدید.
بله.
ماشین یاد میگیره و وقتی که الان من وارد جزئیاتش میشم بیشتر توضیح میدم.
چون وقتمون کمه داره.
بله، یادگیری ماشین یعنی شما یک محیطی از دیتا دارید، به ماشین میدید، ماشین یاد میگیره بر اساس اون دیتاها و حالا دیگه وقتی ماشین توانایی یادگیری داره، قدرت تصمیم گیری هم داره. میتونه در سناریوهای آینده شما از این قدرت استفاده بکنید. توی بحث نظارت هم به همین صورته. شما فرض بکنید این حسگرهایی که وجود داره و داره حرکات دامهای شما رو 24 ساعته داره تعقیب میکنه و به شما اطلاعات میده و میتونه در واقع بیماریهای شما رو در واقع تشخیص بده، پیش بینی بکنه. یا اینکه به شما همین سنسورهای در واقع یا سالن‌های شیدوشی که در کشورهای پیشرفته در کشور خودمون هم وجود داره.
وجود داره.
بله، نگاه بکنید در واقع برای شما دیتا میگیره، تجزیه تحلیل میکنه، کیفیت محصول شما رو تجزیه تحلیل میکنه. اطلاعات رو در اختیار در واقع مدیر اون بخش میذاره که بتونه در واقع چیکار بکنه، خودش رو تطبیق بده با خواسته مصرف کننده، با تقاضا. یکی از وظایفی که هستش این که هوش مصنوعی به اون چرخه‌های زنجیره تولید این امکان رو میده که بتونن تقاضای مصرف کننده ها رو پاسخ بدن و تولید رو به اون بخش ببرن. یا در تشخیص، یا مثلا فرض کنید توی ربات‌های واکسن. امروزه خب واکسن زدن به صورت دستی یا به صورت سنتی هم هزینه بره، هم وقت زیادی رو میخواد.
بله.
ولی خب در بخش تیور نگاه بکنید، این ربات‌ها در عرض چند دقیقه چندین هزار تیور در واقع واکسیناسیون میکنن.
کشور ما انجام میشه.
کشور ما هم انجام میشه. و این کاربرد هوش مصنوعی روز به روزم میگم الان فقط در زمان بلوغ و تکامل خودشه و روز به روزم داره پیشرفت میکنه. یک بحثی که الان هوش مصنوعی داره و ما هم داریم در مرکز ازش استفاده میکنیم، بحث پیشبینیه، بحث کلاس بندیه، بحث در واقع خوشه بندیه و بحث های دیگه. امروزه مرکز اصلاح داره از این روش استفاده میکنه و جهان داره به این سمت رفته و داره استفاده میشه.
چقدر فاصله داره صنعت دامپروری ما با کشورهای مطرح جهان؟
ببینید متاسفانه باید زمینه این هوش مصنوعی امروزه در دانشگاه هامون داره انجام میشه، ولی در فقط در بخش تحقیقه، هنوز نتونستیم وارد دامپروری های صنعتی بشیم. البته بخش نظارت رو نمیگم، بخش نظارت تا یه حدودی وارد شده.
بله.
ولی اینکه ما بیایم استفاده بکنیم از هوش مصنوعی، یادگیری های ماشین، یادگیری های عمیق توی بحث های پیشبینی و مخصوصا پیشبینی، الان ما بهش میگیم پویش ژنومی، توی بحث های ارزیابی های ژنومی یا ژنوم واید اسوسییشن یا ژنومیک اوالویشن، تا بیایم اینها وارد بشیم یک زمینه خیلی خوبی رو میخوایم، چون علوم های مختلفی تأثیر گذارن. شما باید علوم آماری تو خوبی رو داشته باشی، علوم کامپیوتر خوبی داشته باشی و علوم دامی. اینها در واقع با همدیگه باید تلفیق بشن و یک علمی رو به وجود برن به عنوان هوش مصنوعی در صنعت دامپروری.
دکتر، بهره‌گیری از این دانش میتونه هزینه‌ها رو کاهش بده، درسته؟
دقیقاً.
خب یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم که یه روزی گوشت و مرغ با قیمت ارزون‌تری هم تهیه بشه و هم توزیع بشه، درسته؟
بله. خب ما هر چقدر بتونیم هزینه‌ها رو کاهش بدیم، صحت کارمون رو ببریم بالاتر، به تبع هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم که این اتفاق ها بیفته. ولی گفتم همشون نیاز به یک بسترسازی داره.
بله. به عنوان آخرین سوال برامون بفرمایید که بهره گیری از دانش هوش مصنوعی در صنعت دامپروری با چه چالش هایی روبروه؟
خب گفتم این یک سری زمینه های نیاز داره که
اون زمینه هاش فراهم نیستش تو کشور.
فعلا فقط در حد یک تحقیقاته.
بله.
اگه ما بیایم مقایسه بکنیم با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رو نگاه بکنیم، کشورهای توسعه یافته دیگه واقعا هوش مصنوعی شده یه زندگیشون، یعنی دیگه وارد صنعت دام شده و دارن واقعا استفاده میکنن، چه تو بخش های پیشبینیشون، چه تو بخش های نظارتشون کاملا. ولی ما فعلا هنوز اون بستر و اون زمینه، و خیلی هم بهتون بگم مثلا اینجور نبود که همه موافق باشن، خیلی هم مخالف هوش مصنوعی بودن برای ورود به صنعت، میگفتن که کارهای گذشته رو نمیتونه انجام بده، مخصوصا در بحثای پیش بینی. ولی خب همین که پیشرفت کرد، تکامل خودش رو نشون داد، بلوغ خودش رو نشون داد، بعد دیدن نه واقعا میتونه یه جایگزین بشه،
بله میتونه تحول
یافته بشه. و یه چالشی که هستش، خب میگن هوش مصنوعی بیاد نیروی کار کاهش پیدا میکنه،
بله یکی از دغدغه‌هایی
هستش که میتونه، ولی این رو بدونیم که خب متخصص رو بیشتر میکنه، یعنی افراد متخصصی که در این زمینه باید فعالیت بکنن و باید بلد باشن، هم علوم کامپیوتر، هم علوم آمار، هم علوم در واقع بحثای دامپروری رو در این صنعت. ولی خب این امکان هستش که الان دیگه ربات واقعا داره جایگزین میشه دیگه، و هدف ما هم این هستش که بتونیم هم توی زمان خودمون صرفه‌جویی بکنیم، هم توی هزینه، یعنی یه بخش بزرگ دامپروری الان هدفش همین هستش. ولی خب
در یک جمله جمع‌بندی شما هست موضوع برنامه،
یه جنبندی اگه داشته باشم که الان دیگه هوش مصنوعی واقعا یه بخش یا یک علمی هستش که نمیشه ازش جدا شد، وارد بحث صنعت دام و تیور شده، ما باید این علم رو در واقع در کشور خودمون ارتقا بدیم، بتونیم ازش استفاده بکنیم و در واقع یک کارآفرینی بزرگی هم میتونه با استفاده از این هوش مصنوعی در کشور ایجاد بشه.
امیدواریم این اتفاق بیفته. بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما جناب دکتر حسین بانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح نژاد در صنعت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم‌های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ، و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
بله دوستان عزیز شنونده، اگر شما هم اطلاعات عمومی بسیار بالایی رو دارا هستید و میتونید که در مسابقه 13C شرکت بکنید، به سامانه 301035 پیامک بزنید و منتظر این باشید که همکاران خوب من شرایط شرکت شما رو در این مسابقه فراهم بکنند.
رادیو سبا برگزار میکنند
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه IR مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
با رادیو گفتگو همراه باشید و به دنیای تازه اخبار و اطلاعات راه پیدا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربک
هجدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته‌های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان همدم و همراه لحظه های خاطر انگیز یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. شما مهربانانی که مثل همیشه در کنار ما هستید روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال می فرمید. اما در ادامه گذر تازه‌ای به ادبیات فاخر و وزین کشور عزیزمون ایران با شنیدن میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره واژه آشنای اغماز میخوام خدمتتون صحبت بکنم. الف، غین، میم، الف، زاد، همون زادی که گاهی ساد زاد بهش میگیم. اغماز و اغماز کردن خب یعنی چشم پوشی کردن. گاهی میبینیم که این واژه رو در نوشتار با ز نوشته میشه، در نوشتار عرض کردم انتهای این کلمه به زاد ختم میشه. این کلمه که کلمه عربیه املاش اینه و به همین شکل وارد فارسی شده. ما یه واژه دیگه‌ای داریم در فارسی، غمزه، اون با رزه نوشته میشه. من فکر میکنم اغماز وقتی که به اشتباه با رزه نوشته میشه تحت تاثیر غمزه‌ایه که در فارسی کاربرد داره و اون هم از عربی وارد فارسی شده. در عربی، دقیق تر بگم خدمتتون، در فارسی خیلی رسمی یا فارسی کهن‌تر ترکیب گونه‌ای به کار می‌رفت و بعضن ادبا هنوز به کار می‌برن و اون غمزه عین بود و هست. غمزه عین دقیقاً یعنی چشم پوشی. می‌دونیم که عین به معنی چشمه، معنی اصلی عین چشمه و غمزه عین دقیقاً یعنی چشم پوشی. ما واژه زیبای مرکب یا مرکب مشتق فارسی رو داریم، چشم پوشی. اغماز در فارسی کاربرد داره، اما چشم پوشی می‌بینیم که به خصوص در نوشتار کاربردش بیشتره. اصرار ندارم که به جای اغماز حتما چشم پوشی رو به کار ببرید. من خودم از کلمه چشم پوشی استفاده می‌کنم. خیلی هم این دوتا از نظر مفهومی به هم نزدیکن، در حدی که به اصطلاح نزدیک به گردبرداری به نظر میرسه باشه، یعنی این کاری که نقاشان به اصطلاح میکنن و استاد نجفی هم به کار بردن، گردبرداری. دقیقا این رو از خارجی، یک زبان خارجی که حالا عربی باشه، انگار ترجمه کردیم. برای مثال هندبریک انگلیسی که ما به شکل ترمز دستی به کار میبریم، ترمز هم واژه روسیه ولی به هر حال ترمز دستی جمعا یک ترکیب فارسیه. غمزه این چشم پوشی. پس اغماز با زاد نوشته میشه، الف غین، میم الف زاد. تا برنامه آینده که خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بله، امروز هم با نکات تازه دستوری در ادبیات فارسی آشنا شدیم. امیدوارم که مفید فایده براتون بوده باشه و مورد توجهتون هم قرار بگیره. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی ملتمس دعای خیر یکایک شما عزیزان هستیم و تنین خوش آوای اذان رو از گلدستای شهرمون تهران در ساعت 17:38 دقیقه خواهیم داشت و میشنویم. يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين 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 تو این لحظه ها طلب خیر و رحمت و برکت برای همگان بکنیم و گوش دل و جان بسپاریم به شنیدن آیات 41 تا 50 سوره مبارک.